تاها این 72 مسجد مساجد تاریخی نیستن.
درود بر شما.
از شما هم سپاسگزارم به خاطر حضور گرم رادیو فرهنگ در شهر سبز و اینکه قدم رنج فرمودین به این دیار اومدیم. انشالله که بتونیم ما هم از رادیو فرهنگ بهره خوب ببریم و بتونیم مباحث فرهنگی کشور رو در سطح کلان معرفی کنیم، از جمله گوشه ای از وطن عزیزمون سبز و بهار.
انشالله. از آقای عبدالله زاده که کارشناس باستانشناسی میراث فرهنگی بود خواهش کردم برای اطلاع بیشتر در خصوص این دیار همراه ما باشه. برام جالبتر شد که این شهر به طوری بافت مذهبی و سنتی داره و هر قدمش بیان کننده تاریخچه از ظهور اسلام هست. همینطور که قدم می زدیم رسیدیم به بازار سرپوشیده شهر سبزوار.
خب الان رسیدیم به بازار سرپوش سبزوار.
بافت معماری سبزوار یه بافت درونگراست که تمام متصل به همه. ما در جبهه شرقی مسجد جامع شاهد سراها و تیمچه‌های عدیده هستیم. الان داخل بازار سرپوش سبزوار هستیم، یکی از بازارهای قدیمی که ریشه در خاک سربر آسمان داره. داستان‌های خیلی زیادی در اینجا رخ داده. با اینکه در کنار مسجد جامع هست، وقایع سربداران ما در اینجا داشتیم و رخدادهای زیاد رو این بازار شاهد بود. همونجور که مشاهده میکنید انسجام و پیوند معماری اون نشان از وحدت و همدلی مردم کویر هست. مردمانی که در شلاق آفتاب سوزان کویر بر جبین تک و تک اینا حک شده و سیلی شنهای روان بر صورتهای اینا نواخته شده برای تکرارهای زیاد و به کرات زیاد، اما دل گرمشون در زمستانی که هست محافل گرم میکنه، مخصوصا بازارش. بازاری که میبینی یک دست یک رنگ هست. ببین رشته های هر قنا داره قومش ها یا کانال هایی هست که اینا رو به هم ارتباط میده و یکی از قومش ها که در کاریز هست از اینجا سردر میره. ما در سبزوار قنات نمیگیم، میگیم کاریز یا به گویش سبزواری کرز، و مظهر قنات مظهر کاریز رو میگیم دهنفره. دهنفره تطور شده دهانه فرهنگه، یعنی به مسهر قنات میگیم دهانه فرهنگ، چون 150 شغل از این که آب از کاریز میاد بیرون شکل میگیره. ما اشکال متفاوت شد در کار من، مثلا نمونه سبد بافی رو شما میبینید که از چوبهای بید استفاده میکنن برای ساخت این سبد ها، و شما اگه سفارشی داشته باشین تا برین تا ته بازار رو برگردین این سبد رو برای شما میبافه. و از جمله صنایع دستی سبزوار هست، در اول ورودی سرای دو در شما مشاهده میکنید.
در حالی که از وسط بازار سرپوش میگذشتیم یک فرد میانسال بازاری رو دیدم که در حال ذکر با تسبیح بود. رفتم به سراغش.
آقا اینجا اسم بازار چیه؟
اینجا بازار سرپوشه. از چندین سال است که بازار هست، سرپوشش. بله اینجا بزازی هست، طلافروشی هست، کفاشی هست، یک قنات تو کرمسرا هست. این کرمسرا که اینجا هست
اسم کاروانسرا چیه؟
کرمسرا دو در، کرمسرا پنبه‌یا. بله
خب در مورد شهر سبزوار برام بگی.
اینجا آقای حاج مرزا حسن بزرگ بود، رحمت الله علیه، پیش نماز سبزوار بود، آیت الله بود. آقای حاج مرزا حسین سبزواری بود، اهل منبر بود. حاج ملاحاری خدا رحمتش کنه هست که الان مقبرش هست. اول این سبزوار دورش بهره بود، بهره های بزرگ داشت، در داشت، از در وارد می شدن، مردم از پشت بهره نمی تونستن بیان. کم کم بهره ها خراب کردن، شهر وسیع شد.
از فرهنگ و آداب و رسومتون برامون بگید.
به شما عرض کنم فرهنگ اسلامی است. همه با هم مثلا سلام مونن، حال می پرسن. خوب است الحمدلله فرهنگ اسلامی داره سبزوار. اینجا بیشترش مثلا فرض کو کمه جوش درست میکنن، قرد جوش درست میکنن، برنج درست، چلو کباب درست میکنن، چلو مرغ درست میکنن، اشکینه هم درست میکنن. همه چیز الحمدلله دشهر هست. سبزوار مسجد جامع هست که 700 سال درست شده. مسجد پامرا باز از این بزرگتر، یعنی او تاریخش از این بیشتر است. سنه دسته خیلی هستن گیوه درست میکنن، کفش درست میکنن، مثلا کرسی درست میکنن به زمستون، چرخ درست میکنن به کسان چرخ میرسن.
ظروف مسی هم گویا من خیلی زیاد دیدم.
ظروف بله ظروف مسی اینجا درست میکنن، هم سفید میکنن هم درست میکنن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم که موفق باشی. به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
التماس صادره ما دعا کو درباره ما.
خب یه دونه بازارشم هستش
سرای دو در بود. ببین تمام سراهای کنار مسجد جامع اتصال به بازار اصلی داره و این بازار در سال 1116-1117 تخریب شده و الان خیابان بیهن. ما بقایای بازار سبزوار رو شما در سرپوش و حال زمان مشاهده کردیم.
بسیار خب خیلی ممنونم. بریم کجا؟
میریم مسجد جامع، منتها در معیت باستان شناس.
بسیار الان رسیدم به مسجد جامع سبزوار که یکی از قدیمی ترین مسجدهایی هستش که در شهر سبزوار قرار گرفته بعد از مسجد پاملار.
عرض بود دو شما، مسجد جامع فعلی سبزوار مربوط به دوره سربداران هست که تأکیدات زیادی شده که حاجی شمس الدین ششم اینجا رو دستور به احداث شدن. در کتاب دیوان ابن یمین فریومدی این تصریحات کاملا اومده، ولی بعضی ها معتقد هستن که حاجی علی معید سربدار آخرین حکران سربداران دستور به احداث اینجا دادن. اما آنچه که ما از یافته های باستانشناسی در ایوان شمالی و جنوبی مسجد جامع داریم، بقایای معماری در ایوان شمالی و ایوان جنوبی به دست آوردیم که معید این هست که این مسجد جامع فعلی بر روی بقایای معماری مسجد قدیمی تر ساخته شده. مسجد جامع سبزوار در وضعیت امروزی است یک مسجد دو ایوانی هست که دارای ایوان قبلگاه هست که در ضلع جنوبی هست و ایوان شمالی و دو تا مناره کوچکی در ایوان شمالی قرار داره و دو مناره بزرگتر در ایوان جنوبی که این مناره های ایوان جنوبی جدید الاحداث هست و قدیمی. سکویی در حیات مرکزی وجود داره که مانند مسجد جامع اصفهان هست که مردم به هنگام برگزاری نماز میتونن از طرفین این سکو تردد داشته باشن. با این حال تزیینات کاشیکاری بسیار زیبایی از نوع کاشی هفت رنگ در بدنه ایوان جنوبی قرار داره که باز تاکید بر مانایی و ماندگاری خامس آل عبا در کتیبه‌هایی هست که نقش شده بر بدنه کاشیکاری اینها و با ضریب فرد هم این کار صورت گرفته. اکثر ابنیه تاریخی ایران دارای این زیبایی هستند که همان تعادل و تقارن و ریتم در بناست. ببینید فلسفه این که ایوان شمالی جنوبی داره به خاطر برگزاری نماز هست. در فصل زمستان از ایوان شمالی استفاده میکنن، در فصل تابستان از ایوان جنوبی. به تبع از این شبستان هایی که ایجاد شده در هنگام بهار و تابستان هم کاربری داره استفاده میکنن، مضافاً بر این که میتونن گروه های متفاوت و جمعیت های زیادی در درون خودشون جا بدن که برای برگزاری نماز جماعت برگزار بشه. شما همونجور که مستحضر هستین الان نماز جماعت برگزار شده. و خب
چند در ورودی داره مسجد جامع شهر سبزوار؟
ببینید در حال حاضر در ایوان شمالی طرفه ایوان شمالی دو تا رواق باز کردن که این دو تا رواق نقش دسترسی تعامل ارتباطی ارگانی که بازار و خیابان رو به داخل میان سرا و شبستان های مسجد داره. در ایوان جنوبی درگاهی کوچکی هست که برای تسریع نمازگزاران در دسترسی به فضاهای اطراف از اون درم استفاده میشه. در حال حاضر پس داره دو ورودی هست، یکی از جبهه شمالی و یکی از جبهه جنوبی. ببینیم مرحوم فقیه سبزواری یکی از آیت الله های عزیز و گرانبهای ایران هستند که در شهر سبزوار زندگی میکردن. در این شبستان شرقی بر اساس شواهد باستان شناسی اینجا مدرسه‌ای بوده که بعدها به دلیل فرسودگی متاسفانه تخریب شده و مرحوم فقیه سبزواری هزینه های تعمیر و مرمت اون قسمت رو دادن و الان همون گونه که مشاهده میکنید تمام صف های اینجا قوسدار هستند به استثنای شبستان شرقی که دارای سقف تخت هست و این اختلاف در معماری بنا معید این موضوع و همون گونه که در کتیبه مشاهده کردین ذکر شده تا مردم هم به گونه‌ای بتونن با پیشینه این محل آشنا بشن.
اینجا موزه یادمان هزار سال است، شهری که در اون هنرمندان ایران زمین با حضور در روستای باشتین سبزوار سربداران رو در سینمای ایران و جهان جاودانه کردند. به اتفاق آقای عبدالله زاده و خانم افسانه بایگان و آقای نجفی و دیگر هنرمندان وارد این منطقه مهم تاریخی اسلامی شدم و نکته‌های مهم و عبرت آموزی رو کسب کردم.
الان در شهر باشتین. باشتین به چه معنیه؟
به معنی خود باشتین میوه‌ای هست که بین دو شاخ یک درخت قرار گرفته. حالا اینجا چون دو تا قنات ازش رد می‌شده، خب تحت تاثیر همین به نام باشتین گذاشتن. اینجا یکی از خونه قوانین این به اصطلاح باشتینه که مربوط دوره اواخر قاجاری و پهلوی است. بناش اصطلاحاً معماری درونگرا داره. دوره هشتی هست این که در بعد ورودیش بود و اتاق‌هایی که در طرفینش هست و با توجه به وضعیتی که داره زمستان نشین و تابستان داشته. خب که ما الان قسمت تابستانش رو میتونیم ببینیم.
آقای نجفی، من دیدم که به ملافظ که حضور پیدا کردید خاطرات گذشته رو به اتفاق سگا خانم بایگان مرور کردید. میشه یه توضیح داشته باشید؟
گفتم داشتم برایشون میگفتم که اون میدان باشتین که ساختیم ایدش یه همین حالتی بود که در قلعه میامدن، دوتا بازارچه این بود، یک هشتی داشت، بعد وارد اون قلعه می شدیم که خانه باشتین خانهش پشت اون بود. الان اونجا به شما داشتن اشاره می کردن و ما میدان رو دو طبقه گرفتیم، یعنی با چند تا پله، برای اینکه بگیم مردم در این پایینن و خانه و مغلها بالا. فصل مشترکش هم می شد تخت قاضی شاره، یعنی این دوتا رو به هم وصل می کرد.
خانم بایگان، چه چیزی برای شما تداعی شد از خاطرات گذشتتون؟
والا خیلی برای من واقعا زیباست. من بازیگر نقش ترکان بانو بودم در اون سریال و در این حال در پشت صحنه گروه کارگردانی هم همکاری داشتم و کار میکردم. از هر دو بچش خیلی راضی بودم و فکر میکنم که اون چیزی که متاسفانه شد خیلی از آثار ما، نمیخوام بگم همه آثار ما، الان فاقدش هست، عنصر جاودانگیه و جاودانگی از عشق میاد، عشق به کار میاد، عشق به اندیشه میاد و ژرف در این اندیشه غوطه خوردن که ما در سربداران در همه زمینه ها این رو داشتیم، بازیگری، کارگردانی که خب بهترین واقعا، فیلمنامه نویس همینطور، موسیقی، یعنی از بهترین اساتید عاشقانه استفاده شد و نتیجهش اینه که خیابون هایی رو ما میبینیم به نام سربداران و میبینیم که در حقیقت کاری که کردیم، دونه‌ای که کاشتیم که من هم عضو کوچکی البته از این گروه بودم، به بار نشسته و نهال تناوری شده. فکر می‌کنم که ما دوره خیلی خاصی رو در همین روزا میگذرونیم. حضور و دیدار از این مناطق بودن با کسانی که آمدند به انگیزه موضوع جنبش سربداران و نشوندنده این هستش که چقدر کار ما تأثیرگذار بوده که از زوال روزمرگی در حقیقت مصون مونده و به جاودانگی امروز رسیده بعد از سه دهه. فرماید حضرت حافظ هرگز نمیدادن که دلش زنده شد به عشق، ثبت هست بر جریده عالم دوام ما.
درود بر شما. خب
بافت داشته باشیم که برسیم به آثار. ببینید تو بافت قدیمی دو تا درکوب بوده، یه درکوب مال زنانه بوده، یکی مال مردانه بوده.
داریم صداشو بشنویم. خب این آقایون میزنن. اینجا بقعه مبارکه امامزاده بی بی خاتون بنت موسی بن جعفر هستش. وارد این امامزاده بشیم و یه گزارش رو تهیه کنیم. خب آقای نجفی، شما اینجا هم حضور داشتی برای ساخت فیلم؟
ما آمدیم برای مطالعه، یعنی این جاها رو، همه این مناطق رو دیدیم، چون خب میدونید که رشته اصلی من معماریه. بعد از زمانی که بشر به این شکل در آمده و زندگی شروع شده، هم تئاتر داشته، هم نقاشی داشته، هم معماری داشته، هم مجسمه سازی داشته، هم شعر داشته. تنها سینما هنری است که مولود مدرنیته، یعنی هنر مرکبه. بنابراین به خاطر اینکه این هنر شکل بگیره، همه هنرها باید به نوعی در خدمت این باشه.
چقدر طول کشید تا باشین ساخت؟
مطالعات سریال رو از سال نیمه 58 شروع کردیم تا نیمه 60 که کلید زدیم. میدونه دیگه، دورانی بود که جنگ تحمیلی بود، شرایط اجتماعی سختی بود برای اجرای چنین کاری، به دلیل اینکه همه انرژی ها و همه به اصطلاح چه انرژی اقتصادی چه انرژی مردمی و همه انرژی ها صرف دفاع مقدس میشه. طبیعتا این مشکل بود، اما ما هم فکر کردیم که یک نوع دیگه در جبهه هستیم و باید این مقوله فرهنگی رو در اون برهه و در اون مقطع خاص زمانی اجرا کنیم که خوشبختانه موفق شدیم. و حالا که بعد از 30 و اندی سال من اینجا هستم و این نوع برخورد مردم رو دیدم در باشتین. واقعا تنها چیزی که میتونم بگم این که خدا کنه کم کار نکرده باشم، چون باید خیلی خیلی بیشتر از اینها ارج مینهادیم برای احساسی که این مردم داشتن. من واقعا این 48 ساعته که اینجا هستم فقط میتونم بگم که شرمنده الطاف این مردم شدم.
میخوام بگم که آقای نجفی این سریالو که 30 سال پیش ساخت، اگه نمیساخت شاید سربداران گم میشد. بعد 700 سال تقریبا زنده کرد سربداران رو و ما اینجا تشکر ویژه‌ای میکنیم از آقای نجفی و همکارانشون که اینجا هستن که زحمت کشیدن این سریالو و افتخار ماست، افتخار ایرانه.
پس به افتخار جناب آقای نجفی و سربداران خانم افتخار بایگان و دوستان.
در پایتخت نصر ایران به دانشگاه سبزوار سری زدم تا در حوزه علمی، فرهنگی، فلسفی، هنری و ادبی قیام سربداران نظرات تعدادی از اساتید رو بشنوم.
با سلام به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، من دکتر حدادنیا هستم، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری. 700 سال پیش مردمی باهوش، مردمی آزادخواه، مردمی مقاوم و مردمی پایدار قیامی رو بنیان نهادن بر علیه مغولانی که بر کل کشور ایران و شاید بخش‌های دیگری از خارج از کشور ایران رو به تسلط خودشون در آورده بودند. این مردم در این منطقه با جسارت و شهامت قیامی رو به وجود آوردن که این مغولان رو از خطه زرخیز ایران خارج بکنن. قیام اینا منجر به حکومتی شد که 55 سال به عنوان حکومت شیعه 12 امامی در کشور جمهوری اسلامی ایران فعلی و ایران اون زمان پایه‌گذاری شد. اکنون ما به عنوان کسانی که وارث این اتفاقاتی که اونا افتاده هستیم، میخوایم ببینیم که اونها چه کار کردن برای ما، چه پیام فرهنگی رو برای ما داشتن. با پیام اینی که سر به دار میدهیم اما تن به مذلت نمیدهیم. فرهنگ دوستای مختلفی ورود کردن، سینماگرانی ورود پیدا کردن، ما تونستیم بیان بکنیم که اسلام واقعی مبتنی بر آزادی خواهیه، مبتنی بر محبت، مبتنی بر ایثاره، مبتنی بر گذشته. همین سربداران به ما نشون دادن که گرچه مغولان با اون فرهنگ بسیار پایین بر مردم ایران مستولی شدن، اما بعد از گذشت سالها این نشون میده که فرهنگ ایرانی همیشه با قدرت و با استقامت بر فرهنگ‌های باطل پیروز خواهد شد. برای اینه که ماندگار باشد این قیام و مردم، تمری با همکاری پست جمهوری اسلامی ایران تولید شد و در موزه ملی تمر و به صورت تمر اختصاصی به تبرسید که در اختیار عموم قرار گرفته است. امیدواریم که بتوانیم این بیان رو به منصه ظهور برسانیم که ما در آینده هم سر به دار می‌دهیم اما تن به مذلت لات نخواهیم داد.
من حسن امین هستم، استاد صاحب کرسی دانشگاه گلاسگو کالیدونیا در انگلستان. تأثیر سربداران در تدوین و تغییر نظام حقوقی ایران و منابع فقه شیعه که سربداران اومدن و از شهید اول صاحب لمعه دعوت گرفتن برای اینکه پشتوانه فکری و ایدئولوژیک و حقوقی برای نظام جدید سیاسی عدالت‌گرایانه و حق طلبانه سربداران داشته باشه. برای هویت ملی ایران و حس استقلال طلبی ایرانیان و همچنین عدالت خواهی و دادورزی و ارتقاء سطح حقوق شهروندی در برابر حاکمیت ها بسیار بسیار مهمه و بنابراین با تدوین حقوق شهروندی مؤثره، چون این یک نهضت کاملا مردمی و برخواسته از توده مردم بوده، از منابع فکری و ذهنی و حقوقی و اندیشه سیاسی هم بعد از اینکه مردم خودشون ساختار سیاسی حاکم رو برکنار کردن تدوین شده، نه اینکه منحصرا اول از بالا اومده باشه. از این جهت بسیار بسیار در تاریخ ایران مؤثره و برای ما هم آموزنده و عبرت آموز.
به اعتقاد ما عوامل بسیار مهم فرهنگی میتونه نقش اساسی و پررنگی رو در شکلگیری این جریان و حماسه داشته باشه. اون چی که پیام‌های جنبش سربداران هست میتونه پیام‌های فرهنگی باشه، پیام عزت نفس، استقلال خواهی، ظلم ستیزی و نفی بیگانه. بنابراین پیام جنبش سربداران یه پیامی است همیشه ماندگار. آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و باعث افتخار و مباهات و سربلندی و عزت ایران اسلامی و ایران شیعی شده، این که ما باید همیشه بصیرت داشته باشیم، همیشه مرز بین دوست و دشمن رو بشناسیم، دشمن شناس باشیم و سعی کنیم با غرور در واقع هر گونه استیلا و شرارت‌های بیگانگان و بدخواهان و دشمنان را از کیان وطن و جغرافیای اسلامی خودمون دور بداریم تا شاهد عزت و اعتلای کشورمون باشیم. از جمله بسترهای فرهنگی شکلگیری انقلاب سربداران پیشینه آیین تشیع در ایران اشاره بکنیم، ورود امام رضا علیه السلام در کشور ایران اشاره بکنیم، ویژگی مردانگی و سادگی و خلوص و صداقت عمرای سربداران بوده، همچنین وجود فرهنگ مهدویت و انتظار. اما در خصوص زمینه‌های افول انقلاب سربداران از منظر فرهنگی اگر بخوام اشاره بکنیم، میتونیم مسئله دو دستگی بین عمرای سربداران و روحانیون و رهبران دینی و معنوی اشاره بکنیم و به مسئله کمرنگ شدن فرهنگ استادگی و استقامت در اواخر حکومت سربداران که همین هم باعث شد تسلیم تیمور بشن. دوری از رهبران معنوی قیام میتونه از زمینه‌های افول انقلاب سربداران به شمار بیاد که ما هم امروزه باید همواره اینو به عنوان یه عبرت تاریخی باید مد نظر داشته باشیم.
أن ينشر ليس فقط في إيران وإنما في إيران وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي، ليعرف الناس أن هذه المدينة الآن التي هي بعيدة عن الأنظار يعني، لكنها في صلب الأمة وهي باعتبار يعني مركز من مراكز الحضارة الإسلامية العظيمة، خاصة أن هذه المنطقة من أولها إلى آخرها فيها الخيام وفيها فريد الدين العطار وفيها الحكيم السبزواري، يعني هذه منطقة ليست منطقة عادية، ولذلك هي تحتاج إلى أن
دكتور محمد هشام سلطان حسن أهز كشفار أردن إشان نائب رئيس دانشقاه أولو البيت حسن و نائب رئيس دروا إتحادية علماء شام، إشان متقد حسن كإن سنزور بسيار تأثيرگذار هست در كل جهان إسلام و أمت عربي و كشفارهای عربي، بسبب اینکه تجلی اون حضور و قیامی که در دورهای گذشته در تاریخ ایران صورت گرفته و امروز در واقع ما در فضای جهان اسلام که ظهور داعش رو داریم می‌بینیم، این کنگره میتونه در بیداری مردم، هرچند که این شهر دور هست اما چون خاستگاه بزرگان بوده و خاستگاه کسانی بوده که علیه ستم قیام کردن، نشر اون و پخش اون در سطح جهانی بسیار میتونه مؤثر باشه در اینکه به مردم دنیا بگه که ایران و این که سرزمین در واقع سبزوار هست میتونه پشتیبان امت اسلامی باشه، در اینجا مردانی در قابل ظلم و ستم قیام کردن و ایستادن و این هم میتونن الگوی باشن امروز برای معرفی جهان اسلام.
بعد از تلاش و دوندگی هایی که از مناطق مختلف سبزوار داشتم، حالا به مهمانسرا اومدم تا استراحت کوتاهی داشته باشم و بعد راهی پایتخت جهان اسلام مشهد مقدس بشم. برای دقیقه رادیو رو روشن کردم تا کمی از اوضاع منطقه با خبر بشم. ناگهان خبری که به گوشم رسید من رو منقلب کرد.
پیکرهای پاک شهیدان مدافع حرم گل‌آقا حسینی، مرتضی حسینی و سلمان رحیمی و شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس موسی خسروی امروز در مشهد با حضور مردم ولایتمدار تشییع و به خاک سپرده شد. اما پیکر پاک شهید مدافع حرم مهدی موحد نیا هم در سبزوار تشییع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. زلف چون کمندش ای دل مفیچ کنجا سربا بریده بینی بی جرم و بی جنایت.
سلام عزیز پر پرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم. قدم به چشم ما گذاشتی، تو آسمون پا گذاشتی، داغ جسارت به حرم رو رو دل دشمنا گذاشتی، به قلب دشمنا گذاشتی. سلام عزیز پر پرست، عزیز برادرست،
سراسیمه حاضر شدم تا به سطح شهر جایی که مردم قیام کردن حضور پیدا کنم. با خودم می گفتم چطور میشه بعد از گذشت 700 سال انسانهایی وارسته و قابل ارزش مدافع حریم و حرم اهل بیت، ناموس و وطن باشن همانند سربداران.
بخون بخون جامعه
داخل خونه ها رو همه جور رد نشین، داخل خونه ها قشنگ بگرد، سرسرکی نگرد، اینا وای میستن
پیششه. اشیل برو برو خونه سنگر بگرد، همونجا بایستا بایستا،
روبرو 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 توی هوا مگه جای او معلوم میشه.
تو بلند کنی سایه سزن خدا حافظ ای برادر من، فلت بی سر مانده در دل سر سرد رفته
تشییع پیکر شهید مدافع حرم مهدی موحدیان. تلاش کردم تا صحبت‌های خانواده این شهید بزرگوار دیار سربداران را هم بشنوم.
یک دفعه من گفتم مامان بسیت دیگه، تو سه دفعه رفتی، این دفعه آخرین نرو دیگه. گفت نه به من نمیرم، تو خودت جواب حضرت زینب میدی. گفتم نه مادر، من اصلا من این خاطر خودم روسیه هم که دیگه جواب حضرت زینب نمیدم. این دفعه آخر اومد 25 روز مرخصی داشت، 15 روز بایستم. هرچی گفتم مادر خب بایستا چند روز دیگه مرخصی داری؟ گفت اصلا نمیتونم بایستم اینجا، دوست دارم برم بچه هم جلو من، ناز نکنه که مهرش تو دلم نیفته.
شهید از زمانی که اولین شهید مدافع حرم سبزوار شهید دامودی شهید شدن، ما تشییع جنازه‌ش رو رفتیم، وقتی برگشتیم شروع کردن، گفتن که من لیاقت ندارم، شهید تو خیلی لیاقت داشته، قبولش کرده خدا، من لیاقت ندارم، حالا زینب من قبول نمی کنه، من ندارم، کارم خیلی گیره. شما چند دفعه رفتیم مشهد لشکر نندم، فکر می کنم لشکر پنج نسخت رفتیم، تخصصاشو نوشته بودن، یه سری چیزا رو مثلا تخصص نداشته بودن، همه رو نوشته بودن، رفتیم گفتن نه نمیشه. از زمان شهید دامودی که شهید شدن خیلی تو خونه اصلا قیامتی با کردم که من اصلا نمیشه و نمیتونم برم و حضرت زینب من نمیخره. شب که شوهر آبجیشون دیگه تماس گرفتن.
صدات میکردم جوابم و تا دیوانگات، صدات میکردم